ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. امیدوارم که تا این لحظه در زیر سایه قرآن و بهره‌مند از عنایات کتاب آسمانی قرآن بوده باشیم. رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه در ضمن نصایحی که به جناب سلمان می‌فرمودند درباره قرآن فرمودند: یا سلمان، القرآن افضل کل شیء دون الله. سلمان، قرآن بالاترین اشیاء بعد از پروردگار هست. فمن وقر القرآن فقد وقر الله و من لم یوقر القرآن فقد استخف به حرمت الله. کسی که قرآن را عظیم بداند، بداند که پروردگار را در زندگی خودش عظیم دانسته، و کسی که قرآن را در زندگی کوچک بشمارد، بداند که حریم پروردگار را کوچک دانسته و به حریم الهی توهین کرده. سوره مبارکه کافرون رو با هم گفتگو میکنیم. سوره‌ای که خداوند مرز میان کفر و ایمان و اسلام و شرک رو برای مسلمانان بیان فرمود. این سوره از سور مکی است و خداوند بعد از پیشنهادی که بزرگان و صنادید قریش به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه کردند بر پیامبر اکرم نازل فرمود و محصل اون چه که در کتاب‌های تفسیری در شأن نزول این سوره مبارکه گفته شده این هست که گروهی از بزرگان قریش بعد از اینکه از مبارزه با قرآن به دلیل شدت عمق و نفوذ و معنویتی که برای عرب و به خصوص جوانان قریش داشت عاجز شدند، پیشنهادی رو به رسول اکرم کردند که بر اساس اون پیشنهاد یک نوع مصالحه میان مسلمانان و کفار به وجود می اومد. پیشنهاد این بود که یک سال شما خدایان ما رو بپرستید و یک سال هم ما خدای شما رو میپرستیم و در نتیجه یک نوع اتحاد و هماهنگی میان ما به وجود میاد و اون عظمت و شوکت قبیله قریش در میان سایر قبائل باز هم ادامه پیدا میکنه و حفظ میشه. وقتی که جواب رد از سوی رسول اکرم آمد، حتی در برخی از روایات وارد شده که اونها تنزل دادن پیشنهاد خودشون رو و گفتند که به تعبیر اونها شما کافیست ای محمد دستی به بتان ما بکشید و یک نوع خلاصه نرمشی با بتان ما به خرج بدید، ما هم یک سال خدای یکتای شما رو عبادت میکنیم. به دنبال این پیشنهاد آیات سوره مبارکه کافرون و پیامبر اکرم نازل شد. اهمیت این سوره از این جهته که خداوند ضمن آیات متعدد نه تنها هیچ گونه پیوندی میان ایمان و کفر رو برقرار نمی کنن، بلکه حتی پیوندهای مسالمت آمیز روبنایی و سیاسی و خلاصه اونچه که باعث یک نوع تظاهر بدین نسبت به کفار میشه اون هم رد کردن و یک مبنای عمیق جهانبینی رو برای ما مسلمانان به ارمغان آورد که مسلمان اگر تظاهر به دین داره و اگر ظواهر اعمال دینی رو انجام میده، این ظواهر از یک سلسله مبانی عمیق اعتقادی برمیخیزه که اون مبانی هیچ گونه هماهنگی و اتحاد و یگانگی با کفر نداره. در نتیجه اگر کسی بخواد در ظواهر اعمال با کفر همدهان بشه و همزبان بشه و هماهنگ باشه، بدانه که این در اعتقادات و در مبانی دینیش باید تجدید نظر بکنه، که خداوند به طور قاطع فرمود قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد.
بسم الله الرحمن الرحیم قل یا
یا ایها الکافرون، ای پیامبر به کافران بگو که هرگز آنچرا شما میپرستید من نمیپرستم، لا اعبد و ما تعبدون. این سوره از سور قرآنی است که به چهار قول معروف، سوره های توحید و ناس و فلق، و این سوره تالی تلو سوره مبارکه توحیده که در روایات ما وارد شده که اگر سوره توحید معادل ثلث قرآنه، سوره کافرون معادل ربع قرآنه. و در نظر داشته باشید این چهار سوره مبارکه که به چهار قول معروف شد از اعظم سور قرآنی است در ارتباط با چشم زخم و خطراتی که ممکنه از طریق امور غریبه متوجه کسی بشه. اصولا حافظ انسان در طول روز، و این رو اگر ما عادت بکنیم که چه در نمازهامون بشه در آغاز کارمون و آغاز فعالیت‌های روزانه‌مون از این سوره ها استفاده بکنیم و اونها رو زیاد اونس داشته باشیم و باهاشون مداومت داشته باشیم، آثار بسیار خوبی در حفظ و حراست و معنویت و نورانیت انسان داره. و اما مثل همیشه به سراغ واژه‌های این سوره مبارکه میریم تا ظرایف آیات این سوره رو از بررسی واژه‌های این سوره مبارکه به دست بیاریم. اولین واژه آیه اول، واژه قل که قبلا هم داشتیم، از ماده قال یقول و قولا به معنای ابراز ما فی الباطنه. اگه یادتون باشه در اول سوره توحید به طور مفصول پیرامون این واژه صحبت کردیم، دیگه تکرار نمی‌کنم. اجمالا عرض می‌کنم که اصولا قول به معنای ابراز کردن چیزی از عالم غیب درون خود انسان به خارجه، و اگر ما تعمیم بدیم قول به معنای ابراز امری از عالم غیب و عالم شهادت. وقتی این معنای عام رو ما به کار بردیم، قول درباره همه موجودات به کار میره، از خدای یکتا گرفته که در قرآن فراوان ما داریم تا میرسد نوبت به موجودات عالم ملکوت مثل ملائکه الهی و در مراتب پایین‌تر جن، انسان، و بعد هم مراتب نازل‌تر مثل گفتگوی حیوانات و حتی جمادات. در همه اینها این معنایی که عرض کردم میاد. بنابراین در قول اگر به معنای گفتگو کردن متعارفه، این یکی از مراتب قوله، و به عبارت دیگه قول و گفتگو مقید به شرط گفتگوی انسانه. پس در یک معنای جامع قول شد ابراز ما فی الباطن و ابراز ما فی الغیب، و در معنای خاصش درباره انسان قول می شود گفتن چیزی و ابراز کردن چیزی از درون به شخص مقابل و فرد مخاطب. و به این ترتیب امر قول می شود قول به معنای بگو. و اگر ما این رو معنای خاص بگیریم، مخاطب قول وجود مبارک رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، بنابراین قول یعنی ای پیامبر تو بگو. و اگر معنای عام رو بگیریم، به این معناست که این حقیقت در عالم حاکم است و اکنون از زبان مبارک تو می باید ظاهر بشود، پس این حقیقت را ابراز کن که چه چیز؟ که هرگز کفر و ایمان با یکدیگر قابل جمع و اشتراک نیستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول
قل یا ایها الکافرون. واژه بعدی واژه یا حرف نداست، معمولا هم در زبان عربی برای منادای بعید یا در حکم بعید به کار میره. منادای نزدیک رو با همزه مفتوحه به کار میبرن مثل ا، و منادای بعید رو با یا به کار میبرن. در اینجا چه بسا ظرافت به کار آمدن یا در حالی که مخاطب قریب بود به لحاظ دوری و بعید بودن فکری است، چون مخاطب مشتکین هستند و مشتک در فضای جهانبینی توحیدی انسان غافل، نائم و یا حتی به تعبیر دیگر قرآن میتی است که چند روزی زندگی حیوانی رو در دنیا دارد و بعد هم به حقیقت مرگ واقعی خودش میپیونده. بنابراین چه غافل باشد و چه نائم و یا میت، علا ای حال به لحاظ روحی بسیار دوره. لذا می‌فرماید یا. پس یا ایها الکافرون. ما در فارسی ترجمه می‌کنیم به ای، ولی در فارسی چون همه این واژه‌های دور و نزدیک و متوسط یک عبارت بیشتر نداره، بنابراین فرقی نمی‌کنه. ولی در عربی اینها متفاوته. این ظرافت رو هم ما در ادبیات عرب پیدا می‌کنیم. که وقتی می‌فرماید یا، یعنی ای کسانی که بسیار دور هستید از فرهنگ فکری ما. به خصوص این مطلبی که عرض کردم تأکید میشه با ایوها، لفظی که مرکب است از ایو و هاء تنبیه. جناب جوهری در صحاح اللغه خودش ذکر میکنه در ذیل واژه ایو که میگوید این یک اسم مبهمه که میتونه به معنای شرط به کار بره، میتونه به معنای حرف استفهام به کار بره، یا تعجب باشه، یا حتی به صورت اسم موصول به کار بره، که ما باید ببینیم در جمله به چه معنا هست، بر اساس اون آیه رو ترجمه کنیم. بر اساس هر کدوم از اینها هم در آیه اگر امکان داشته باشه، البته معنای مختلفی در آیه شریفه به دست میاد. بنابراین در اینجور موارد که یا ایها الکافرون گفته میشه یا ایها الناس، ما چند نکته رو ضمن همین دو واژه کوتاه قرآنی میتونیم به دست بیاریم. اولا وقتی یا ایها گفته میشه با یای منادای دور، بنابراین نشون میده مخاطب یا به لحاظ مادی دوره یا به لحاظ معنوی، مثل همین موردی که عرض شد. نکته دوم این که های تنبیه در ایوها برای تأکید موضوع و یا اهمیت دادن به اون موضوعی است که میخواد گفته بشه. مثلا در قرآن وقتی گفته میشود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، در اینجا یعنی بدانید، خیلی مسئله مهمی است. گویی در فارسی ما ترجمه میکنیم به ها، ای، آگاه باشید و از این قبیل امور. به هر صورت عباراتی که نشان دهنده یک تأکید، تنبیه و یک اطلاع دادن امر بسیار مهم است. در اینجا هم گویی خداوند با آوردن این های تنبیه میخواهد یک امر مهمی رو به کفار گوشزد کنه که این گویی رگ حیاتی شماست و یک امریست که دنیا و آخرت شما رو یا از بین میبره و یا آباد میکنه. پس خیلی مراقب باشید این نکته که میخواد گفته بشه، با دقت تأمل کنید. و بالاخره ایو در این موارد گفتیم اگر به صورت اسم مبهم باشه و برای موصول آورده بشه، در این صورت ابهامش با اسم بعدی باید برطرف بشه، مثل یا ایها الکافرون، یعنی ما خطابمون به شما ای شما کافران هست، هم تأکید و هم درش نفی ابهام از اسم موصول. پس به این ترتیب ما در لحظات پایانی برنامه‌مون نکاتی رو که عرض کردیم و فشرده خدمتون میگم. در یا ایها الکافرون نهیبی است به کفار که اولا من مخاطبم شما هستید ای کفار، و ثانیا از غفلت بیرون بیاید. مطلب بسیار مهمی رو میخوام به شما بگم. مطلب مهم چیست؟ لا اعبد و ما تعبدون. امید این که همیشه توفیق داشته باشیم در محضر قرآن باشیم. تا برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم.
Allah.